أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرماییم. دو مسئله رو عرض می‌کنم با هم شبیه از جهتی ولی احکامش با هم چون متفاوته و محل ابتلاء هم هر دو هست. سروران عزیزان، چه خانم های محترم، چه آیان بزرگوار، دقت بفرمایند که این دو فرض رو با هم خلط نکنن. فرض اول اینه، اگر من بخواهم در مال دیگری تصرف کنم زمانی که میخوام تصرف کنم در حال تصرف باید اطمینان داشته باشم یا به نحو حجت شرعی برای من روشن شده باشد که مالک این مال یا مالکان او راضی‌اند به این گونه از تصرفی که من الان میخوام بکنم. این مسئله رو سالهای گذشته من مکرر گفتم، ولی چون مسئله مهمی است بازم تکرار میکنم. مثلا فرض کنید الان بنده روی این منبر نشستم، این منبر مال من نیست، وقتی من نشستم اینجا باید به این نوع تصرف که الان نشستنه در حالی که دارم تصرف میکنم برام روشن شده باشه که مالک این منبر هر که هست راضیه که من روی این منبر بنشینم. درست؟ اگر تردید داشته باشم که مالک راضیه در این نوع از تصرف من، نمیتونم توش تصرف کنم. مثلا مالک راضیه که من الان روی این منبر بنشینم، ولی اینکه یه تیغی دستم بگیرم و چوبای این منبر رو شروع کنم به تراشیدن، این کار رو من یقین ندارم، احراز ندارم که مالکش راضیه. مالک راضیه که من بنشینم اینجا، نه اینکه راضیه که من این چوب رو هم یه جوری بهش آسیب برسونم. شما الان روی فرش منزل حاجی حبیبی نشسته اید، خب شما که نشسته اید شما حق دارید بنشینید، ایشون راضیه. ولی مثلا اگر کسی بخواد، حالا شما که سیگاری نیستید ولی مثال داریم میزنید، اگر کسی بخواد سیگار خودش رو به فرش خاموش کنه، خب چنین تصرفی رو حاجی حبیبی راضی نیست، یا دست کم این فرد نمیداند که حاجی حبیبی به این تصرف رضایت هم داره یا نه، بنابراین نمیتونه این تصرف رو شرعا انجام بده. پس پیش از تصرف من باید احراز داشته باشم یه جوری، یعنی برام روشن شده باشه که مالک راضیه. لازم هم نیست ازش بپرسم که آقا راضی هستید بنده این کارو بکنم، من میدونم الان این لیوان آبی که اینجا هست میتونم بخورم. از ایشونم نپرسیدم که آقا من این لیوان آبو بخورم یا نه، چون اطمینان دارم که ایشون راضیه. اگه اینجا تلفن باشه میدونم که ایشون راضیه که من یه تلفن بکنم. لازم نیست از ایشون بپرسم که آقا من تلفن بزنم یا نه. چرا؟ چون در حال تصرف اطمینان دارم که مالک راضی است که من این گونه تصرفی رو داشته باشم. درست؟ این یک مسئله. مسئله دیگر اینه، پس در این مسئله لازم نیست که من از به اطلاع طرف مقابل برسونم که من این نوع تصرف رو میخوام بکنم، چون میدونم اگه بهش بگمم میگه چی؟ راضیم. اما اگر من به حاجی حبیبی یا به آقای حاج جعفر آقای حبیبی به نحوی بدهکار بشم به هر دلیلی، فرض بفرمایید که یه خسارتی من به ماشین ایشون زدم، خیلی هم زیاد نیست ولی خسارت زدم، ایشون راضی نیست یا من چنین اطمینانی ندارم که راضی باشه که من، فرض کنید که حالا اگر موتورسیکلت سوار هستم یا دوچرخه سوار هستم بی احتیاطی کنم و بخورم به ماشین ایشون و رنگ ماشین ایشون بره. اما پس من وقت الان که برام این حادثه اتفاق افتاده بهشون بدهکارم. البته با این که میدونم الان بدهکارم به این صورتی که میدانم اگر به آقای جعفر آقا بگم آقا من خسارت رو چقدر تقدیم کنم خدمتتون، ایشون میگه هیچ، از من گذشت میکنه، چیزی از من نمیخواد. در این فرضی که خسارت رو من زدم یعنی بدهکار شدم، ایشون هم ممکنه مطلع نباشد از اصل این بدهی من به ایشون، ولی من به ایشون بخوام بگم ایشون حتما منو حلال خواهد کرد. در این فرض نمیتونم مثل فرض قبلی بگم خب چطور در فرض قبلی من اگه به ایشون گفتم آقا من آب منزل شما رو مثلا مصرف بکنم بخورم یا بنشینم رو این فرش چطور میدونستم ایشون راضیه؟ پس نمیخواد بگم. نمیتونم در این فرض هم بگم. به ایشون لازم نیست من چیزی بگم و اگه بگم به من میگه حلالت باشه. نه، این فرض دوم باید بگم. روشن شد؟ پس یه وقت قبل از تصرف در اون شی من میخوام تصرف کنم، اون مال مال من نیست، اون چیز مال من نیست، در اون میخوام تصرف کنم. همین که میدانم که این مالک راضیست کافیست برای جواز تصرف من. روشنه؟ اما اگر به نحوی بدهی بالا اومد ولو مقدارش اندکه، من باید به اطلاع اون طلبکار برسونم که آقا من به شما بدهکار هستم، منو حلال میکنید یا نه، یا منو حلال کنید. وقت ایشون به تعبیر ما طلبه ها انشاء حلیت انشاء کند که ذمه تو حلال است. اگر این رو انشاء نکنه نمیتوانم من به این نکته اکتفا کنم که ایشون اگر بفهمد مرا بری از ذمه میکند. این کافی نیست، این غیر اونیست که اگر ایشان بفهمد راضیست که من در مالش تصرف کنم. اگر ایشون بداند من میتوانم در مالش تصرف کنم. چرا؟ چون در تصرف من تو مال ایشون همین رضایت قلبی رو من به دست آورده باشم کافیه، ولی ایشون اطلاع هم نداشته باشه. تا آخر عمر هم ایشون بی اطلاع بمونه که من تو منزل ایشون آب خوردم. درست؟ نفهمه ایشون این بر من جایز بوده خوردن و به ایشونم بدهکار نیستم. اما اگه به نحوی بدهی بالا اومد در این صورت باید بگیم. اون وقت از اینجا مسائلی منشعب میشه. یکیش مثل چی؟ مثل اینکه پدر و مادر یا گاهی معلمین ضربه هایی به بچه ها میزنن، حالا یا در مقام ادب تأدیب اونها، یا غفلت میکنن، یا عصبانی میشن و کتک میزنن که جایز نیست کتک زدن بچه، مگه تو موارد خاصی؟ خب اگر بزنن و سرخ بشه بدهی میاد. باید این پدر، این مادر، این معلم به بچه بگه که بچه جان، حالا البته در سن بلوغ باید بهش بگه، قبلش بهش بگه فایده نداره، باید بگه که من بدهکارم بابت ضربه ای که بهت زدم. اگر او حلال بکنه فبها، اگر نه نمیتونه بگه من اگر به او بگویم او مرا حلال خواهد کرد پس لازم نیست به او بگویم. خیر، لازم است به او بگویم. چرا؟ چون بدهی آمده. درسته؟ بدهی آمده، بنابراین نمیتونم من ناگفته بگم پس بدهکار نیستم. این یه نمونه که در زندگی ها به هر صورت وجود داره. اونایی که گاهی برخلاف دستور شرع دست رو همسرشون بلند میکنن یا مثلا با دیگری گلاویز شدن، کتکی زدن، ضربه ای زدن، بعد هم دیگه حالا به صلح و صفا گذشته، باید بدونن که بدهی های در اون موارد با مچ و بوس برطرف نمیشه که روی همدیگر دوستان ببوسن و بگن تموم شد. نه خیر، به غیر از این صلح و صفایی که پیش میاد ابراء ذمه هم چیه؟ باید بشه و نمیشه این رو مسکوت باقی گذاشت. چه بسا اون فردی که از ما طلب داره اساسا خبر نداره و ما باید به اطلاعش برسونیم. در اینجام مجاز نیستیم که به قول معروف کلک بار کنیم، یعنی نباید اومد به طرف گفتش که کل دنیا که ارزش نداره، یه بخش خیلی قلیلی از دنیا رو اما به شما بدهکاریم، شما رو حلال کن. فکر کنی که مثلا 100 تومن 200 تومن 1000 تومن 10000 تومن خیر. یا باید او بگوید که هر مقدار باشد به هر اندازه من تو رو حلال میکنم، یا دستکم باید حدود ارزش اون طلب رو برای او مشخص کرد، و الا بدون این باشه براءت ذمه هم حاصل نمیشه. امیدوارم تونسته باشم آنچه که مورد نظرم بود خدمت شما رسونده باشم و برای شما هم روشن شده باشه. بفرمایید.
وقتی که ما به مال کسی ضرر و خسارت وارد میکنیم، صاحب مال پیدا نمیکنیم در این
حال، این سوال دیگری است. من اجازه بدید که اصل این مسئله رو بگم. این مسئله دنباله هایی داره. باشه، اینا برای اگر عمری باز بود شبهای دیگه، تا اینجاش اگر روشنه باشه دنباله هاش برای شبهای دیگه، تو ذهنم انشالله هست و به لطف خدا در صورتی که موفق بشم عرض خواهم کرد. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب وصایایی رو می‌فرمودند. وصیت یعنی سفارش، توصیه. یا ابن جندب توبا لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتو من نعیم الدنیا و زهرتها. خوشا به حال اون بنده ای که حسرت امکانات مادی و نعمات دنیوی که خدا در اختیار اونایی که در راه غیر او به سر میبرند رو نمیخوره، مثلا قبطه او رو هم نمیخوره. امیرالمومنین علیه السلام دارن که من اطلق طرفه کثر اسفه، کسی که چشمش رو رها میکنه، طرف به معنی چشمه، من اطلق طرفه کسی که رها میکنه چشمش رو، کثر اسفه تأسفش زیاد میشه. یعنی چی؟ بالاخره شعر بابا طاهر شعر درستیه، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. ما تو روایت داریم که کمترین شکر رو در اعضای بدن چشم انجام میده و بیشترین غفلت ها هم از آن چشمه. در عین این که نعمت خیلی خوبی است، در این حال دروازه است که آدمو زیاد میتونه از این دروازه انسان آسیب ببینه. نگاه هایی که انسان رو میتونه ترقی بده نگاه های معدودیه. مثلا نظر به خط قرآنه، قرآن رو انسان نظر کنه بهش. نظر به خانه کعبه است، خود نظر به خانه کعبه ثواب داره. هم سنی هم شیعه از وجود مکرم رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که پیغمبر فرمود که 120 حسنه خدا در مسجد الحرام تقسیم کرده، که خدا به آبروی سید الشهدا به زودی زود همه ما رو حجاً و عمرتاً مشرف به اون خانه بفرماید. خب اون 120 حسنه چجوری؟ فرمود ستون من حال طائفین، 60 از اون حسنه از آن طواف کنندگانه و 40 من حال القائمین، 40 تا از اون حسنات هم از آن اون کسانی است که تو مسجد الحرام نماز میخونن، و 20 من حال الناظرین الی الکعبه، 20 تا از اون حسنه از آن کسانی است که میشینه فاتحه کعبه رو تماشا میکنه. اونایی که رفتن مکه میدونن که خیلی از اوقات آدم از همین یکی سومی هم محروم بی جهت. حالا بمونه چرا؟ اونایی که رفتن دقت داشته باشن اینو میفهمن. خب این نظر به خانه کعبه، نظر به دریا و تأمل، با تأمل در اون تو روایات توصیه شده، نظر به والدین رحمتن لهما و این قید، یعنی با مهربانی از سر عطوفت. این نظر و نگاه هم عبادت، هم که بشینی مادرش رو تماشا کن با یه لبخندی که بلدنی، مادر رو تماشا کن، پدر رو نگاه کن، درست؟ اینجوریه نظر به والدین رحمتن لهما، خودش عبادت. اگه عالم گیرتون بیاد، یعنی کسی که علوم اهل بیت علیهم السلام رو در سینه داره، نظر به او کنید، نظر به او هم عبادت. نظر به وجه امیرالمومنین علیه السلام، ان نظر الی وجه علیین عباده. چشمای بنده که چنین لیاقتی نداره، نظر به صاحب الزمان علیه السلام از بزرگترین عبادت هاست، درست شد؟ نظر این چنین، نگاه این چنین، اینا نگاه های خوبه، نگاه هایی است که مورد توصیه هم هست. در غیر این موارد توصیه شده نگاه رو انسان به زمین بیندازه، توجه کردین؟ در دو چیز، در دو امرم اثر میکنه این نگاه به زمین. یکی، انسان رو در برابر دیگران دارای هیبت میکنه، یعنی دیگران بی جهت سر به سر آدم نمیذارن و این انسان احترام قائل میشه. این غیر تکبرهاییست که گاهی ما هم بنده میکنم، همچنین خدا میگیرم که کسی خلصه یه وقت به من نگه باده چشت ابروه، نه، این با تواضع کاملا هم قابل جمعه. نگاه رو به زمین بیندازه، و اگر نگاه رو به افراد هم میکند، هیچ وقت نگاه رو به کسی ندوزد و خیره نشود، درست شد؟ اینا نگاه هست. بقیه نگاه ها شمرده شده به عنوان لهو، چیزای باطل، بی خود، بی فایده. و این نگاه ها از نه اینکه حرام باشه، نه حرام نیست، بله نگاه حرام هم داریم که خب در جریانی دیگه، چون انشاءالله اهل مجلس ما از این اطلاعات ندارن، خیلی در اطرافش گفتگو نمی کنیم، ولی هر تذکری فقط میدیم. اون نگاهی که انسان رو به لذت‌های حرام بیاندازه و تحریک بکنه حرامه. یه نگاه حرام، یکی دو تا نگاه حرام هم داریم که الان دیگه بحثش رو نمی کنیم، مثل اینکه آدم چیز شخصی کسی رو نگاه کنه، بینه تو خونه شخصی یا نوشته شخصی کسی رو بخواد ببینه، اینا جایز نیست. حتی زن نسبت به دفترچه شوهرش، شوهر نسبت به امور شخصی زنش، مگه اطمینان به رضایت باشه؟ اینکه ما زن شوهرم یکی هستیم، اینا احکام شرعی رو خلاصه خط خطی نمی کنه. اگه اطمینان نداریم اینکه این نوشته رو همسرت راضیه بخونه، نمیتونه بخونه، مگه توی موارد خاصی. اینا معنیش این نیست که به نظر شما دعواست، هیچ معنیش این نیست، بلکه حدود الهی رو رعایت کردن هیچ وقت در مجموع بدونید ضرر نمی کنید. علیس الله بکافن عبده، خدا نمیذاره که بنده‌ای که هوای خدا رو داره سرانجام یه جوری بیفته تو چاله، خدا کفایتش میکنه. بیشتر نگاه ها رو فرمون نگاه چیه؟ نگاه لحوه. و نگاه لحوه اثرش چند چیزه، یکیش این که دوام که پیدا میکنه قلب گرفتار قساوت میشه و سخت میشه. یکی از چیزای دیگه‌ای که اثر میگذاره نگاه اینه، من اطلق طرفه کثر اسفا، کسی که نگاهش رها میکنه به صورت طبیعی قیاس با شرایط زندگی خودش برش فراهم میشه. درسته؟ جزء دختره باشه نگاه میکنه نه اون دختره خودش خوشگل تره. درسته؟ اون یکی دماغش عمل کرده این عمل نکرده، اون یکی گونهش هم عمل کرده این عمل نکرده، اون یکی حالا اینا چیزاییست که هست، لباسش اینجوریه من اینطوریم، اون جهازش اینچنینه من اینچنینم، مدرک حالا دیگه دختر پسرم که دیگه نداره، این مدرکش اینه اونطوریه، اون رشته نمیدونم زهرمون شناسی قبول شده من داشته نمون عبد خیال شناسی قبول شده، از این چیزا هی با هم دیگه از این هی قیاس میکنه. من اطلق طرفه، کسی که چشمش رو رها میکنه این چشم بالاخره که هرچه دیده بیند دل کند یاد. شما وقتی یه چیزی زیاد ببینید مثلا طبیعی در دل شما همون چیزا نقش میبنده. خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو، آنچه از روایات و آیات استفاده کردن به این بیان گفتن و بیان خیلی خوبیه. فرمودن قلب ما مثل یه حوض میمونه، یه استخری میمونه که از کانالها و مجراهای مختلف توش ما آب میریزیم. چشم یک کاناله، گوش یک کاناله، زبان یک کاناله، شکم یک کاناله، اقدامات دیگه هم همینطور. اگر از زبان چیزای خوب گفته بشه آب صاف دارم میریزم تو قلبم، از گوش آب صاف میاد تو قلب اگر مواعظ الهی رو بشنوم، اگر علوم اهل بیت رو بشنوم، اگه درد دل یه مؤمنی رو به شرطی که غیبت نباشه بشنوم، و همینجور چیزای خیر بشنوم. چشمم همینطوره، اگه شما چشمتون اون نگاه هایی که عرض کردم داشته باشه اثرش چیه؟ اثرش این که آب تمیز و صاف و پاک تو قلبتون میاد، وگرنه آب آلوده است. اینا میاد تو قلب، اولش که خیلی شلوغ پلوغ میکنه، بعدم تو قبل از این که شما تصفیهش کنید شست و شو بکنید این تو قلب شما هست، میره تنشین میشه، هست تو قلب شما تنشین میشه. یه حادثه‌ای که پدید بیاد دو مرتبه این لجن ها میاد بالا. لذا قلب خیلی گرفتاریش زیاد میشه. از این جهتی که آدمای اهل دقت قلبشون رو زیاد میکنن که چی میشنون، چی میبینن، چی میخورن، چی میگن، کجا میرن، با کی تماس دارن، اینا همه مجاری قلبه، از جا وارد میشه چیزا به قلب. چشم اگه زیاد بچرخه وقت بعد کثر اسف، و این روایتی که دیشب خوندم الان تکرار میکنم، حالا ببینید این چجوریه. همون روایت اشار که کاروان شتران ده ماه آبستن میگذشت، فیض در المحجت البیضا داره روایت رو، چون بعضی از سروران که الان زیارتشون میکنم دیشب خدمتشون نرسیدم، کل روایت تکرار میکنم. اصحاب نشستن به نگاه کردن و خلاصه کلی کیف میکردن. پیغمبر خدا تا چشمشون افتاد به این کاروان، شبیه کسی که چشمش به نامحرم افتاده، چشمشون رو گرفتن به طرف دیگه نگاه کرد. یا رسول الله حرامه؟ فرمود نه، اما خدا در این حال مرا در قرآن نهی کرده. فرموده ولا تمدن عینک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. پیغمبر ما نگاه نکن، چشمتو ندوز، نگاه نکن به نعمتها و زرق و برق دنیایی که ما به اونا دادیم، به اونا دادیم که آزمایش کنیم اونها رو. و رزق ربک خیر و ابقا، رزق پروردگار تو بهتر پایدارتره. من نگاهم نمی کنم، از عرایض من استفاده نشه، بعدا نید بگید فائق اینقدر تون میره، اینقدر نمیدونم افراط میکنه، میگه اینا حرامه. من اینجا گفتم، بازم میگم، قسمم میخورم، تکرارم میکنم، اینا حرام نیست. اما یه کسی بخواد ترقی بکنه، ولی نمیشه. شما ممکنه زنده بمونید، ولی آرد بخورید مجزا، ولی یه مقدار آبم بخورید به اندازه کافی، نمکم میل کنید، ولی این بالاخره اینا یه جوری جذب میشه دیگه، درست شد؟ چقدر سعی میکنن خانوما که دستشون درد نکنه، غذا رو خوشمزه کنن که آدم همچین طبعش بنشینه بخوره، همچین کیفم بکنه. چرا خانم این نمیدونم سس رو اضافه میکنی؟ چرا اینو حتما سفره آرایی میکنی؟ میگه وقتی اینجوری بشه اشتهای آدم بیشتر میاد، بیشتر کیف میکنه. تو دنیا اینجوریه، تو آخرت که میرسیم میخوایم به اون حد اقل این آردش رو میخوایم جدا بخوریم، اونم به اندازه فقط ضرورت. آبم یه قطره بیشتر، ولی اصلا به مزاج ما نمیسازه، آبای آخرت. نمکش هم همینجور. بعدم دوست داریم که برسیم اونجا، نمیشه این، درست شو؟ نمیشه. اگه کسی طالب اون مقامات بالاتره، باید یه چیز دیگه هم بدونه. گذشته از این که این تذکر رو عرض میکنم، اگه اشتباه میکنم من رو روشن کنید، در این حد قبول فکر میکنم تواضع داشته باشم که بیام رو همین بر بگم من اشتباه کردم. حرکت دادن نفس بر روی حد اقل واجبات، این آفت رو داره که انسان زودتر به حرام مبتلا میشه تا اینکه قدری فاصله بگیرید. با وقتی میخواید رد بشی، درست لب هره پشتمون که راه نمیری، که میری آقای خدا این بالاخره آدم وقتی من خواهم راه برم 20 سانت که بیشتر نمیخوام که بپری روی هره پشتمون همجور راه بری، از طبقه سیامه برج گاهی میکنی شما. میگه عقل چی اقتضا میکنه؟ یه با نیم متر یه متر این طرف تر نیست اینجور. اگه کسی همچین درست رو اون خط حرکت میکنه، آقا دقیقا اونجایی که گفتن زیر لب اینجا ریشش، گفتن اینجا رو احتیاط کردن، بقیه شاهای وحید گفته که میشه تراشید، اونجا کجا صاف بیاد پایین، همچین یه خورده با این زاویه، یعنی زاویه 5 درجه 10 درجه شم هی سرش خودشو میخواد بازی کنه. اونی که اینجوریه، خب دستش هم خط بخوره، خودت میره اون طرف تر، خط که نمیخوره، شیطون وسوسش میکنه که برو جلو، برو جلو، من هواتو دارم، اب نداره، درست؟ لذا فرمود که انجام مستحبات و ترک مکروهات یه نوع در حقیقت به تعبیر ما سپره برای این که شما واجبات و محرمات رو ازش حمایت کنید. من کثر طرفه ببخشید، من اطلق طرفه کثر اسفه، کسی که نگاهش رها میکنه رفته رفته این مقایسه ها براش پدید میاد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تو روایات هست وقتی انسان زیاد خودشو با دیگران مقایسه میکنه که معمولا این مقایسه ها رو نفس با بالاتر از خودش انجام میده، دو تا حالت در او پدید میاد. یک، آن که احساس شکر نسبت به همین نعمتایی هم که داره بهش دست نمیده، قلبا از خدا ناراضیه، حتی اگه لفظن هم میگه الحمدلله، گاهی میگه الحمدلله، اگه الحمدلله میگه که توش از آن معنادار خیلی زیاد، چند تا کتاب توش میشه در بور، لحن اونشون میده الحمدلله، همه عروس دارن ما هم داریم، خوش خدا رو درست شو، الحمدلله همه نمیدونم کار دارن ما هم داریم، لطفش و شکر، ذالک من فضل ربی. این مال اون مقایسه هاست، درست شو، مال اون مقایسه هاست. یکی این که شکر در او کم میشه، دوم این که فرمود لذت همین نعمتی هم که خدا بهش داده نمیبره، عجیبه، لذتشو نمیبره، استفاده میکنه ازش، به جانش نمینشینه. درست شد؟ فرمود اگه خواستی مقایسه کنی خودتو با پایین تر مقایسه کن. تو تمام نعمت های مادی ها سلامتی یکیشه، پام درد میکنه خدا رو شکر، بعضی هستن هم پاهاشون هم کمرشون درد میکنه، من احنا رو فهم پام درد میکنه. وقتی اینجوری بشه احساس میکنی که خدا خیلی بهت نعمت داد. در امور مالی هر جا که باشی بالاخره پایین تر از شما هم هست، اگه خبر نداری بعد از منبر من تیست شما رو از شما نشون میدم که کجا کی چه جوری. درست شد؟ خدا حفظ کنی آقای محمدی تو شهر ری رو، واقعا هم خودتون هم دست زن و بچه‌تون بگیرید، گاهی برید از نزدیک ازشون بخواید و میکنه این کارو، شما رو ببره یه جاهایی که رسیدگی میکنه، ببرید ببینید، فقط ببینید، نه اینکه ما اطلاع داریم خبر داریم بدتر از ایناش هم میدونیم، نه برید ببینید. درست شد؟ با اگه بناس به مقایسه با اونجا مقایسه کنید، فرمود تو امور مادی همیشه با پایین تر مقایسه کن، تو داشتن فرزند، تو داشتن همسر، هی قیاس میکنه اه زن فلانی ببین چه جوریه، اینم عرضه تو. درست شد؟ خب بگو بابا این زن من الحمدلله اینجوری، ولی خیلی خانم با عفتیه، خیلی خصوصیات داره، با بدتر از اون مقایسهش کن، با کسی که همین خصوصیات هم نداره. خانوما خیلی هاشون خودشونو در معنا سعادتمند ممکنه نبینن، بعضیشون هم البته زنان شاکری هن. هر کی شوهر خودشو با یکی دیگه مقایسه کنی که از شوهرش بالاتر باشه احساس بدبختی بهش دست میده، چه بگه چه نگه. درست شو؟ شما اینم ما مردم همینطوریم. لذا فرمود همیشه مقایسه کنی پایین تر از خود. اگر این کار رو بکنی دو حس در شما پدید میاد، یک شکر میکنی خدا رو واقعا، دو این نعمت به جانت مینشینه، لذتشو میبری، لذتشو میبری، یا الحمدلله خدا گذشتگان همه شما رحمت کنه. مرحوم پدر من بیماری های متعددی داشت، این اواخر عمر به قدری ضعف بریشون مستولی شده بود که صداش جوهره نداشت، توجه کردی؟ اصلا حتی نمازی که باید با جوهره میخوند اصلا نمیتونست با جوهره بخونه، آهسته میخوند. روزای آخر عمرش که قدرت باز کردن چشم هم نداشت، از بس ضعف داشت، نه که خواب بود، بیدار بود، منتها چشمش رو به سختی باز میکرد، شما ببینید ضعف در شد و تو همون حالم درد داشت، تنگ نفسم بود، برای خلاصه چیزهای مختلف. این همین ماهای آخر یک کسی از اهل محل اومده به دیدن ایشون، گوه آجا چطور حالتون؟ گوه الحمدلله آقا بدتر از من خیلی هستن. درست؟ بدتر از من خیلی. این معنیش همینه که پایین تر از خودشون مقایسه مونه، گوه الحمدلله. و الا کافیه که دست من نقطه خارش داشته باشه، آسمون زمین رو هم میدوزن. آقای یدغار که دستش خارش نداره، آقای خدام نداره، آقای سروری نداره، همینجوری هی خودم هم مقایسه میکنم از یه دونه خارش کجا میرسه. ممکن این مثال به نظر بعضی خنده دار برسه، میخوام مثالای دیگه نزنم، ذهن شما خودتون مثالایی که لازمه پیدا میکنه. من کثره، من اطلق طرفه، کثره اسفه. این روایتم بخونم عرضمو تمام کنم. فرمون من رضی به رزق الله لم یأسف علی ما فی ید غیره، از امیرالمومنین علیه السلام. اگه کسی به آنچه که خدا به او داده از نعمتهای مختلف تو این دنیا تأسف نمیخوره که دیگران دارن که دارن، ولی کم بیازی به این رضایت داشته باشه تأسف نمیخوره. خیلی از مشکلات روحی الان سر همینه که چرا من اینجام، باید بالاتر از این میدم. اونم تو چیزای مادی گفتن اگه میخوای تأسف بخوری تو چیزای معنوی تأسف بخور. در امور معنوی خودتو با بالاتر از خودت مقایسه کن. اگر این کار رو بکنی هیچ وقت گرفتار عجب نمیشی، همیشه هم احساس میکنی باید بدوی در مسیر کمال و معنویت. درست شد؟ همونی که شیطان و ابلیس درست تو ذهن ما به عکس میکنه. اگه من یه دو رکعت نماز مستحبی بخونم انقدر باد بکنم به خودم، میگم بعضی هستن اصلا تارک و صلاتن، ببین من چیم در درسگاه خدا. درست؟ خدا بیامرز استاد اساتید ما رو. این جمله رو زیاد میخون، به نحو روایت میگفت ان الاحمق اذا صلا رکعتین ينتظر الوحی. درست؟ این از اوناست. درست باید معکوس کرد. ما هرم رو به جای اینکه رو قاعده بنشونیم رو کلش نشوندیم. اونجایی که باید به سمت بالا نگاه کنیم پایین رو تماشا میکنیم، اونجایی که باید به سمت پایین نگاه کنیم به سمت بالا نگاهمون رو دوختیم و این اشتباهه. عرضم تمام. رسید آقا سید و شهدا علیه السلام به کربلا، نامه نوشت حضرت به حبیب ابن مظاهر که حبیب ای رجل فقیه، تعبیر تو مقتل اینه، ای رجل فقیه ما رسیدیم کربلا، اگر قصد نصرت و یاری ما را داری شتاب کن. تو مقتل داره که زمانی این نامه رو بهش دادن که او توی اقوام و خیشانش بود که این نامه صحبیب نبودن، ریختن دور حبیب کردن. چی میگه حبیب؟ تقیه کرد. اوف من که پیر مردم و نه اصلا از من گذشته این حرفا. گفتن نمیری کربلا؟ گفت نه. دور برش خلبت شد، رفتن و فقط عیالش موند. زنش گفتش که نمیری کربلا، از هنوز زنش هم نمیشناخت. منی چه دوران سختی گذروندن بیچاره ها، تو زندگی زن مرد از زنش تقیه میکرده. یعنی چقدر خدا نعمت به ما داده. حالا تو زندگی دعوا کن سر این که چرا کوزه جای کاسه است، کاسه جای کوزه است، به خاطر این میخوای زن تو طلاق بدی. یا زنه و شوری سر یه چیزای بی خودی کلنجار میره. نعمت های خدا به ما داده که ما حالیمون نیست. یه عمر با زنی زندگی میکرده بالاخره نمیفهمیده که این سنیه شیعه است. این نمیتونستنم بپرسن از هم. زنه به حبیب گفتش که حبیب نامه پسر دختر پیغمبر اومده، تو واقعا نمیخوای بری؟ گفت نه پیرمردم. و پیرمرد باشی، امام حسین میدونست که تو پیرمردی وسط نامه داده، چرا نمیشه؟ آخه بازم نمیدونست که این راست میگه درو میگه. باری شده با اون زنهایی که مردشون رو یاری میکنن، فرمود بهترین نعمت خدا بعد از اعتقادات صحیح بر مرد، امرأتون صالحتون تو اینهو علا امر دینهی و دنیا. زن نیکوکاری که کمک مردش باشه بر امر دین و دنیاش، این بهترین نعمت. خدا رو شکر ای زنتون میخواستن شما جلی شوار بگیرن که اینجا نمیتوسیم بیان، که خدا خیرشون بده. این زن گفت که پیرمرد باشه ما یه محسن نمیدونه. گفت ابن زیاد میدونی چیه؟ من برم کربلا تمام اموالم مصادر است، دستشم به من برسه قطعا منو میکشه، تو را مسیر میکنه. زنه گفت به درک، مال دنیا میخوایم چیکار کنیم؟ منم حاضرم اسارت بپذیرم. برو به یاری حسین نشستی، بازم اطمینان نکرد. گفت نه حالا روش فکر کنم. تا اینو گفت مغنهش از سرش برداشت انداخت رو سرش، گفت حقا که تو باید زن می بودی، پسر دختر پیغمبر از تو میخواد که بری به یاریش. هی عذر و بهانه میترش، به خدا اگه من مرد بودم لحظه درنگ نمیکردم. وقتی که اطمینان کرد گفت من اینا رو برای تقیه گفتم، قصدم اینه که برم. برای آماده شدن یه سری به بازار رفت، دید تو بازار قوقاییه، بازار آهنگرا شمشیر تیز سر نیزه میسازن، نیزه ها رو تعمیر میکنن، سپر میسازن، برن آماده میشن برن به جنگ حسین. مسلم ابن عسجه توی مغازه رفته میخواد حنا بخره، رفت گفت مسلم میخوای چیکار بکنی؟ گفت محاسنم سفید شده، خودم حنا بخرم که رنگ کنم. بیا من به یه حنایی رو نشون بدم. این حناها وقتی میزنی به ریش خود و محاسن خود رنگش میره، بیا بریم سر خودتو با یه رنگ دیگه خذاب کن محاسنتو که دیگه رنگش نره. گفت چی؟ کنارش کشید، گفت من که دارم میرم کربلا، تو هم اگه میتونی بیا کربلا. به غلامش حبیب گفت که از راهای عادی که نمیشه رفت، مامورین همه رو بستن، از بیراه از فلان جا برو و اسب منم ببر. هر کی بهت گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم فلان مزرعه. اینجا دروغ میشه گفت، بلکه واجبه. و باش منتظر باش اونجا، من میرسم بهت. خودش رو از راه و بیراه رسوند. از اون زمان مقرر یه قدی دیرتر رسید، زمان رسید دید که از پشت سر داره میاد، دید این غلام داره با اسب حرف میزنه. ای اسب، مولای من منو با تو فرستاده اینجا وایستم، اگرم نیاد من با تو میریم کربلا. در داره باش حرف میزنه، رسید بهش گفت غلام بده اسمان میخواد برم، تو هم آزادی در راه خدا، برو سراغ کار خودت. گفت من کجا برم؟ تو میری کربلا، منو باید با خودت ببری. با غلامش با هم اومدن کربلا. تو بعضی از روایات تو بعضی مقاتل داره ورود حبیب به کربلا باعث یک شادی شد در میان اهل بیت علیهم السلام. خب عرضم رو تمام کنم، مجلس طول کشید. یا ابا عبدالله انقدر غریبی، از مثل امروزی هزار هزار لشکر می اومدن کربلا، دل این بچه ها هی می لرزید، می دیدن برای ابن سعد هی لشکر میاد اما برای باباشون هیچ کسی نمیاد، یه حبیب با غلامش اومده باعث شادی شده تو این لشکر. آقا سید الشهدا قربت شما تا به کجاست که با یک نفر دل بچه ها این چنین شاد میشه؟ چه گذشت به حال این بچه ها اون زمانی که اسب بی صاحب شما اومد دم خیمه ها؟ صدای اسب رو که شنیدن از خیمه ها بیرون دویدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. آمدن بیرون دیدن زین واژگون، یال غرق به خون، به دنبال این اسب روان شدن، زمانی برسن به گودال که بشن.